بیایید در دنیای عظیمی از صداها زندگی کنیم که در آن قاعده و قانونی وجود ندارد. بذارید با صدا بازی کنیم و همه دانش و تخصصی که در نواختن ساز داریم رو فراموش کنیم و فقط از غریزه و احساس بهره بگیریم. این جمله ها از زبان آهنگساز فرانسوی 51 ساله‌ای که توی قسمت 21 پادکست آهنگساز به زندگی و آثارش میپردازیم، یان تیرسن. سلام، من مهدی هستم و اینجا قسمت 21 پادکست آهنگسازه که در اواخر تیر ماه 1400 ضبط میشه. اگر شنونده جدید پادکست آهنگساز هستید بهتون خوش آمد میگم و اگر از شنونده های قدیمی هستید ممنون که همراهی میکنید. یان تیرسن آهنگسازیه که خیلی از ما با آهنگاش خاطره داریم، مثل خیلی از آهنگسازهای دیگه‌ای که من تا حالا در موردشون صحبت کردم. و خاطره سازی اصولاً یه جنبه‌ایه که ما باعث میشه خیلی با یک موسیقی ارتباط برقرار بکنیم. یان تیرسن فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای نداشته. خیلی به عنوان آهنگساز فیلم میشناسنش، در صورتی که خودش دوست نداره اینطوری شناخته بشه، چون فیلم‌های زیادی هم کار نکرده، کلاً 2-3 تا فیلم بیشتر نساخته. حالا بریم در بطن اپیزود تا بیشتر با یان تیرسن آشنا بشیم. سه جون 1970 یان تیرسن یه جایی در شمال غربی فرانسه به دنیا آمد. توی سن 4 سالگی با پیانو آشنا شد و از سن 6 سالگی هم نوازندگی ویالون رو شروع کرد. دوره های موسیقی کلاسیک رو توی آکادمی های مختلف شهرشون میگذروند و با تئوری موسیقی و موسیقی آکادمیک بیشتر آشنا میشد. در اوایل نوجوانی با موسیقی پانک آشنا میشه، با گروهایی که توی اون سالها توی فرانسه فعالیت میکردن و از این فرهنگ پیروی میکردن. فرهنگ و موسیقی پانک روی یان تیرسن نوجوان تأثیر زیادی میذاره، انقدر که ویالونش رو میشکونه و یه گیتار الکتریک میخره و یک گروه راک تشکیل میده. چند سال بعد وقتی گروه از هم میپاشه، یان تیرسن یک میز میکس ارزون قیمت میخره و یک ضبط صوت 8 لاینه و با استفاده از سازهای سینتی سایزری که داشته، ماشین درام و یک سامپلر، شروع به ضبط موسیقی به تنهایی میکنه و این اولین تجربه های آهنگسازی و ضبط یان تیرسن. و در نهایت توی تابستون 1993 40 تا ترک ضبط میکنه که این ترک ها رو توی دو آلبوم اول خودش منتشر میکنه، آلبوم والس هیوله ها در سال 95 و آلبوم خیابان کسکده در سال 96. Oh, خیلی از ترک های همین دوتا آلبوم توی نمایش ها و تئاترهای مختلف اون سالها توی فرانسه استفاده شد، از خود آهنگش استفاده کردن یا از یان خواستن که توی تئاترشون اجرا بکنه این آهنگ ها رو، و این باعث شد که یان تیرسن بیشتر و بیشتر شنیده بشه. حتی برخی از آهنگ ها، حتی خود همین آهنگی که دارید میشنوید، بعدها توی فیلم هایی که یان تیرسن کار کرده هم استفاده شد. خلاصه میخوام بگم آهنگ خوب رو زمین نمیمونه حتی بعد چند سال. چند سالی بود توی تلویزیون ایران هر برنامه سینمایی میخواستن بسازن این تیتراژش بود، یا حالا آهنگای دیگه یان تیرسن. توی اپیزودهای قبلی پادکست آهنگسازم در موردش صحبت کردیم که واقعا کمبود آهنگساز تو ایران، یا کمبود وقت، کمبود خلاقیت، یا نبودن قانون کپی رایت. نفهمیدیم آخرشم دلیل این استفاده های بدون اجازه در یک رسانه ملی رو نفهمید. اما بازم اجازه بدید که مثل دفعه قبلی که به این موضوع اشاره کردم، به تنها نکته مثبتش هم اشاره بکنم که این قضیه باعث شد که گوش ما به این آهنگ آشنا بشه و با این آهنگ سازا آشنا بشیم. دمشون گرم. اگر خاطرتون باشه توی قسمت 4 در مورد یانی که صحبت میکردیم، میگفتیم ملودیاش رو و آهنگسازیش رو زمانی انجام میده که خودش رو توی خونه محبوس کرده و کسی رو ملاقات نمیکنه تا آهنگها خلق بشن و ثبت بشن. دو آلبوم اول یان تیرسن که شنیدیم در یک تابستان خودش رو تو خونه نگه داشته بود و 40 قطعه ضبط کرد، و آلبوم سوم به نام فانوس دریایی که در سال 98 منتشر شد، در خلوتی خودخواسته توی یک خونه اجاره‌ای در مدت زمان 2 ماه توی یک جزیره توی فرانسه ساخته شد. از توی اون خونه هر شب نمای یکی از قوی ترین فانوس‌های دریایی اروپا و جهان دیده می شد، و این قاب زیبا و فراموش نشدنی و اون خلوت منبع الهام این آلبوم بود برای یان تیرسن. حتی اگر آهنگساز هم نباشید، تصور این چیزی که گفتم بسیار زیباست. اینکه شما خودتون رو مهمان یک خانه جدید توی یک جزیره بکنید که هر شب نمایی داشته باشید به یک فانوس دریایی با قدرت که مناظر اطراف خودش رو روشن میکنه. چه هنرمند هستید، چه نیستید، چه تا حالا چیزی خلق کردید یا نکردید، یه لحظه این موقعیت رو تصور کنید. وقتی تو اون شرایط زندگی میکنید، وقتی با اون مناظر روبرو میشید، دوست دارید چطوری اون لحظه رو ثبت بکنید؟ چه چیزی بیافرینید؟ چه چیزی خلق بکنید که بعداً بتونید برای بقیه تعریف بکنید که من این حس رو تجربه کردم، من این لحظه رو تجربه کردم؟ همیشه نظرم این بوده که رسالت هنرمند اینه که اگر به درجه ای رسیده، اگر به لحظات روحانی و عرفانی رسیده، اگر لحظه خوشی رو تجربه کرده، اگر تجربه‌ای در زندگیش داشته، درسی تو زندگیش گرفته، بتونه این رو با موسیقیش، حالا در مورد موزیسین میگم، ثبت بکنه و بتونه انتقال بده و قابل انتقال هم هست. به نظر من هنرمند وظیفش اعتراض نیست. هنرمند وظیفش اینه که انسان رو کوک بکنه. بلخص در مورد موسیقی صحبت میکنم، انسان رو به وضعیت نرمال خودش برگردونه که اون وظیفه‌ای که اون انسان داره رو خودش به درستی بتونه انجام بده. و اینکه هنرمند بخواد کسی رو رهنمون کنه یا اعتراض بکنه برای مسئله‌ای، به نظر من وظیفه هنرمند نیست. وظیفه هنرمند اگر خودش به آگاهی رسیده باشه، به روشنایی رسیده باشه، انتشار این آگاهی و روشنایی، اگر به روشنایی رسیده باشه. الان خیلی داریم هنرمند نماهایی که خودشون قعر چاهن، قعر تاریکی هن، کار منتشر میکنن، میگن آقا بقیه هم بیایم با من همراه چاه، بیایم بریم با هم تو تاریکی، بیایم ناله کنیم، همه چیزایی که ما خودمون میدونیم و داریم درد میکشیم و رنج میکشیم و دوباره برای ما تکرار میکنن، بدون اینکه یک ذره روشنایی به ما ببخشن، بدون اینکه شمعی روشن بکنن، و فقط تکرار مکررات و تکرار بدیها و رنجها. سرتون رو درد نیارم، خیلی از بحث اپیزود خارج نشیم، هرچند که هدف این پادکست به طور کل اینه که هنر واقعی و موسیقی واقعی رو معرفی بکنه، موسیقی که روشنایی به همراه میاره و آهنگسازی که خودش آگاه شده، خودش روشن شده و میتابه بر مخاطبش و مخاطبش رو هم روشن میکنه. بریم دوباره سراغ یان تیرسن. بریم یه مقدار در مورد سازبندی که تو این سه آلبوم یان تیرسن استفاده کرده صحبت بکنیم. خب ویالون که خودش می نواخت، آکاردئون، ملودیکا، پیانو، اینا سازه که خودش می نواخت. از سازه کلاویه‌ای دیگه مثل هارپسیکورد یا توی پیانو هم می تونیم اسم ببریم، که هارپسیکورد هم الان ابتدای ناهنگ شنیدید، یک سازیه که قبل از پیانو اختراع شده بوده، صدای تیزتری داره به نسبت در زمان باروک. ساز کلاویه‌ای که رایج بوده توی موسیقی و بین آهنگسازا، یکی از اونها هارپسیکورد بوده. توی پیانو یک پیانوی کوچولوی مثل اسمش دقیقاً پیانوی حالت اسباب بازی، صدای زنگوله مانندی داره ولی مکانیزمش مثل پیانوه. آکاردئون هم که باش آشنایی دارید، سازی که خود یان تیرسن هم بهش مسلط هست. ویالون هم استفاده می‌شده. یک ساز دیگه هم به اسم ماندولین که اونو بریم صداش رو بشنویم. خب همونطور که دارید میشنوید، علاوه بر سازبندیایی که اسپوردیم، از وکال هم استفاده شده. دقیقا دو سه تا از ترکای این آلبوم وکال هست و از خواننده استفاده شد. پیشنهاد میکنم همین آهنگی که داره پخش میشه، قطعه دوم آلبوم فانوس دریایی، لا رپچر رو حتما شعرش رو برید بخونید، خیلی شعر بامزه‌ای داره. قبل از اینکه بحث سازبندی رو تموم بکنیم، یکی از موردهای جالبی که یان تیرسن رو بهش میشناسن، استفاده از یک چیزی که ساز نیست ولی توی موسیقی ازش استفاده شده و خیلی کار خلاقانه ای بوده. بریم بشنویم. در کنار خیلی از اون سازهایی که اسپوردم مثل هارپسیکورد، آکاردئون، ملودیکا، ماندولین اینجا به عنوان یک ساز ضربی از ماشین تحریر استفاده شده و چقدر به این آهنگ نشسته. برای اون دوستان جوانی که شاید با ماشین تحریر آشنایی نداشته باشن، یک دستگاهی که قبل از کامپیوتر وجود داشت برای تایپ کردن رسمی یک نامه یا یک متن که خیلی با سر و صدا اتفاق می‌افتاد. فرض بکنید یک کیبورد گنده پر سر و صدا. نکته دیگه که می‌خواستم اضافه بکنم اینه که استفاده یان تیرسن از سازهایی که مال 300 400 سال پیشه، مثل هارپسیکورد، مثل ماندولین یا دستگاه ماشین تحریری که خب قطعا اواخر دهه 90 میلادی کمتر استفاده می‌شده، استفاده این سازهای کنار گذاشته شده یا حتی دستگاه‌های کنار گذاشته شده در یک قالب موسیقی جدید یکی از چیزهایی بود که یان تیرسن رو جهانی کرد. در سالهای پایانی دهه 90 میلادی و اوائل 2000 یان تیرسن همکاری‌های زیادی با آهنگسازهای دیگه، خواننده‌ها و نوازنده‌ها داشت. توی گروه‌هاشون شرکت می‌کرد، کنسرت برگزار می‌کردن، آلبوم‌های مشترک با هم می‌دادن، ولی با این حال آنچنان اسمی در فرانسه نداشت. از آهنگاش توی تئاترها و نمایش‌های مختلف استفاده شده بود، گهگداری روی بعضی از فیلم‌ها استفاده شده بود، اما هنوز یان تیرسن جهانی نشده بود. تا سال 2001 یکی از کارگردانهای فرانسوی ژان پیر ژونت برای فیلمش به دنبال موسیقی میگشت که یکی از دستیارهاش یکی از سیدیهای یان تیرسن رو براش میذاره. ژونت تمام آلبومای یان تیرسن رو خریداری میکنه، گوش میکنه و با خودش تماس میگیره. در عرض 2 هفته یان تیرسن 19 تا ترک برای این فیلم میسازه و همچنین اجازه استفاده از ترک هایی از آلبوم های قبلی که مورد استقبال و علاقه کارگردان فیلم قرار گرفته بوده. و اینطوری میشه که یان تیرسن در یک فیلم پر اقبال و پر جایزه حضور پیدا میکنه و این حضور باعث میشه که نام یان تیرسن جهانی بشه. قطعات فوق‌العاده‌ای از دل این فیلم بیرون اومد که خیلی هاش رو ما شنیدیم، خیلی هاش رو شاید شما که سازی میزنید نواختید. واقعا فوق‌العاده است قطعه‌ها و به فضای فیلم حال و هوای خوبی داده. ولی جالب بدونید که خود یان تیرسن از نتیجه کار خیلی راضی نبود و از استفاده بعضی از آهنگات و بعضی از صحنه‌ها راضی نبود، یعنی به نظرش خیلی به هم نمی‌اومدن و مناسب تصویر نبودن. این شاید مشکل تولید بوده، فرایند تولید که شاید خیلی در جریان نذاشتنش و انگار آهنگا ساخته شده و به انتخاب کارگردان تو بخشی از صحنه ها استفاده شده. اما مهم اینه که اون اتفاقی که باید برای هر آرتیستی بیفته که دیده شدنه توی این فیلم و توی اون سال برای یان تیرسن اتفاق افتاد. بین سازهایی که گفتیم یان تیرسن مسلطه و می نوازه و توی آلبوم ها آهنگاش استفاده می کرده، توی این فیلم میتونیم بیشتر اشاره بکنیم به ساز آکاردئون و نقش پررنگی توی موسیقی فیلم امیلی داره. اگر به این ساز و صداش علاقه مندید، پیشنهاد میکنم اپیزود آخر پادکست کوک رو که مربوط به تاریخچه ساز آکاردئونه و نوازنده های مطرحش حتما گوش بدید. Thank you. ملودیکا اسم سازیه از همون خانواده آکاردئون، با این تفاوت که هوای مورد نیاز برای تولید صدا رو باید با دمیدن در ساز ایجاد بکنیم و با فشردن کلیت ها هم نوت ها رو انتخاب و اجرا میکنیم. لمولین اسم یکی از موسیقی های فیلم عملیه که با همین ساز شروع میشه و در عین سادگی دل شما رو میبره. این موسیقی منو میبره به شبی که اولین بار باهاش مواجه شدم. روزگاری از روزهای اول جوانی که بعد از کلاسم از آموزشگاه اومدم بیرون و توی میدونای نارمک میچرخیدم تا برسم به خونه. حال عجیبی داشتم، نمیدونم چرا، شاید به خاطر همون روزگار اول جوانی بود. یه قلیان انگار بیدلیل. پلیر دوستم رو گرفته بودم که آهنگ گوش بدم تو این مسیر و اولین چیزی که پلی شد این موسیقی بود. و من دیگه به راهم ادامه ندادم. تو یکی از میدونای نارمک وقتی که بارون شروع به باریدن کرده بود میچرخیدم و این آهنگو گوش میکردم. یادم نیست چند بار شد، ولی من غرق این موسیقی شده بودم، غرق بارون شده بودم. یادم میاد خیس شده بودم، حتی نگران موزیک پلیر دوستم شده بودم که زیر بارون خیس نشه، خراب نشه، ولی دلم نمی اومد این آهنگو از تکرار بردارم و قطعش کنم. ده ها بار گریه کنان هدفون به گوش دور اون میدون زدم و خیس شدم و این آهنگو گوش کردم. در اولین مواجهه عاشقانه با این موسیقی اتفاقی برای من افتاد که بعد از بیشتر از 10 سال هنوز یادمه و دونه دونه نوتای این موسیقی منو یاد اون شب میندازه، اون لحظه ای که واقعا نفهمیدم چرا اینجوری شدم. مثل خیلی از لحظه های عاشقانه دیگه ای که هیچ وقت آخر عمرت نمیفهمی که چرا اینطوری شد، ولی فرقش این بود که این بار من عاشق آهنگ شدم. الان که بیش از 10 سال از اون شب میگذره خیلی دلم تنگه برای تجربه همچین حس نابی. نمیدونم سنمون بالا رفته یا دنیا دیگه اونقدر جذاب نیست که یهو از این دلبری رو ازاد بکنه، نمیدونم. یکی دیگه از شاهکارهایی که توی این فیلم استفاده شده ازش این موسیقی که میشنوید و اسم طولانی و بلند بالا و فرانسوی سختی که داره به من، با اینکه بارها این قطعه رو زدم و بارها تدریسش کردم ولی اسمش رو هیچ وقت نتونستم بخونم. مطمئنم اگه بتونم بخونم هم درست نمیتونم تلفظ بکنم، بنابراین بیخیال اسمش میشیم و از شنیدنش لذت میبریم. اگر بشه از این قطعه به عنوان یکی از نمونه های پاپیولار موسیقی مینیمال یاد کرد، جالب این توضیح روش بدم که دست چپ این قطعه پیانو، یعنی بخش هارمونی این قطعه، از 4 آکورد پیاپی تشکیل شده. یعنی این آکورد ها پشت سر هم به صورت چرخه اجرا میشن، چه در قسمت های ابتدایی و پایین ملودی، چه در قسمت اوج ملودی. چپ به یک شکل و به یک سان داره ادامه میده که این یک جورایی مربوط میشه به فلسفه کمینگرایی و مینیمالیست که جذابیت های خاص خودش رو داره، به خصوص در عصر امروز. استفاده از آکورد های کمتر و ساده تر و در کنارش استفاده از تکرار، تکراری که شما رو آزرده نمی کنه و متوجه خودش نمی کنه. همونطوری که اوایل اپیزود اشاره کردم، یان تیرسن رو نمیشه به عنوان یک آهنگساز فیلم در نظر گرفت، چرا که 3-4 عنوان بیشتر موسیقی فیلم نساخته. از بین اونها املی رو اشاره کردیم. گودبای لنین هم فیلمیه که در سال 2003 ساخته و منتشر شد، در مورد فروپاشی دیوار برلین هست که در این بین خانواده‌ای در این تعارض و در این فروپاشی مشکلاتی براشون به وجود میاد. مادری که درست قبل از فروپاشی به کما میره و وقتی که دیوار برلین از بین میره و دنیای آلمان عوض میشه، مادر به هوش میاد و بچه‌ها سعی میکنن که چیزی از تغییرات عجیب و غریبی که اون سالها توی آلمان اتفاق افتاده بود مادر متوجه نشه و سعی میکنن مادر رو توی دنیای قبل از ریخت در دیوار برلین نگه دارن. بیس سازی بیشتر قطعاتی که توی این فیلم استفاده شده خود پیانو هست. قطعات متعددی که برای تم‌های مختلف داستان آهنگسازی شده. از سازهای دیگه هم استفاده شده توی تم‌های تعقیب و گریز و در حقیقت استرس آور و هیجانی، ولی بیشترش پیانوه، که این خیلی کار به نظر من سختیه که شما یک ساز برای بیان احساس توی فیلم داشته باشی و ازش استفاده بکنی. گوناگونی تم‌های مختلفی که با یک ساز میشه طراحی کرد یه مقدار مشکل و چالش برانگیزه، ولی یان تیرسن خیلی خوب از پس این قضیه بر اومده و ما آشناییم با این توانایی یان تیرسن توی آلبوم‌هاش و توی فیلم‌های دیگه. کاملا داستان فیلم رو میتونه با یک پیانو برای شما روایت کنه. اگر بخوایم به یکی دیگه از فیلم‌هایی که یان تیرسن براش موسیقی ساخته اشاره بکنیم، به نظرم مستند ملوان تابرلی، اریک تابرلی، ملوان فرانسوی، میتونه گزینه مناسبی باشه. باز هم تم بیشتر آهنگ‌ها بر اساس ساز پیانو ساخته شده و بیشتر تک نوازی پیانوه. Thank you. اگر بخوایم سبک آهنگسازی یان تیرسن رو یه مقدار باز بکنیم، خیلی تخصصیش نکنیم، میشه اینطوری گفت که یان تیرسن در ابتدا به دنبال یک جمله بندی و یک ساختمان ساده و زیبا میگرده. جمله بندی که شاید از 4 میزان یا 8 میزان بیشتر استفاده نشده باشه و با تکرار و بست و گسترش اون در ادامه آهنگ با سازهای متنوع و صدادهی‌های گوناگون فقط این درخت ملودی ساده و ساختمان اولیه که ساخته رو پربارتر و پرشاخ و برگتر میکنه. تقریبا میشه گفت این سبک توی بیشتر آهنگاش استفاده شد. حامی این قسمت از پادکست آهنگساز سایت خونیاگر. خونیاگر رسانه یادگیری موسیقی از طریق ویدیوه. ویدیوهایی که از نظر محتوا و ساخت مناسب آموزش از راه دور ساخته شدن. روی صحبتم با اونایی که رفتن به آموزشگاه حضوری به هر دلیلی براشون مقدور نیست یا برای شروع یادگیری یک ساز و انتخاب استاد مناسب وسواس دارن. ویدیوهای آموزشی هم که تا حالا تهیه شده و روی سایت قرار گرفته سازهای زیادی رو شامل میشه، از پیانو و ویالون و گیتار و گیتار الکتریک گرفته تا تار و ستار و دف و کمانچه و عود، حتی به مباحث تئوری موسیقی و سولفژ و هارمونی و ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی هم پرداخته شده. همه این عناوینی هم که گفتم توسط بهترین اساتید موسیقی مثل مسعود حبیبی، نادر مشایخی، شاهو عندلیبی، تینوش بهرامی، همایون مجزاده و خیلی از نوازنده ها و اساتید موسیقی ایران تدریس میشه. برای استفاده از این خدمات میتونید به سایت خونیاگر که آدرسش رو توی توضیحات همین اپیزود گذاشتم مراجعه بکنید، ساز مورد علاقتون رو انتخاب بکنید، استاد مورد علاقتون انتخاب بکنید، میتونید نظرات هنرجوهای قبلی رو اونجا تماشا بکنید و بعد دوره مورد نظر خودتون رو تهیه کنید. میتونید هم به صورت تک جلسه خریداری بکنید، هم به صورت مجموعه‌ای که خب قیمت بهتری براتون در میاد. هم میتونید دانلود بکنید، هم میتونید با ترافیک نیمبها آنلاین تماشا کنید. اگر با کمک خونیاگر تونستید دست به ساز بشید و نوازندگی یک ساز رو شروع بکنید، حتما بعدم برای من ویدیوشو بفرستید. ممنونم از حامی این قسمت پادکست آهنگساز، رسانه یادگیری موسیقی خونیاگر. از موسیقی فیلم های یان تیرسن که بگذریم، میرسیم به علاقه یان تیرسن به اجرا. یان تیرسن اساساً از اون موزیسین هاییه که به اجرای زنده معتقد. خیلی از آلبوم هاش رو بعد از انتشار به تور جهانی برده و اجرا کرده در کشورهای مختلف و خیلی از آلبوم هاش هم از اجراها ضبط شده و منتشر شده. بریم یکی از اجراهای یان تیرسن رو بشنویم که با روی دیگر یان تیرسن که ازش صحبت کردیم ولی آهنگی ازش نشنیدیم آشنا بشیم، اون روی راک و پانک یان تیرسن. Thank you. از زندگی شخصی یان تیرسن میشه به ازدواجش با ناتاشا رگنیر بازیگر بلژیکی اشاره کرد که توی همون سالهای انتشار فیلم امیلی اتفاق افتاده بود. توی یک آلبوم هم تو همون سالها با همی همکاریهایی داشتن و ناتاشا تو اون آلبوم خونده بود و یان تیرسن چند تا آهنگ براش ساخته بود. یک دختر داره از ناتاشا، ولی ازدواجشون چند سال بعد به پایان رسید و در سال 2016 با امیلی آشنا شد و الان امیلی اون رو در زندگیش همراهی میکنه. مثل همیشه فرصت این رو که توی هر اپیزود به تمام آهنگ‌ها و آلبوم‌های یک آهنگساز بپردازیم رو نداریم، ولی امیدوارم که گوش و مغزتون رو انقدی قلقلک داده باشم که بعد از شنیدن این اپیزود برید سراغ آهنگ‌های این آهنگساز رو توی یوتیوب و اسپاتیفای گوش بدید و بیشتر باهاشون آشنا بشید. اما دوست دارم یک جهشی بکنیم به آلبوم‌های اخیر یان تیرسن. آلبومی در سال 2019 منتشر شد با نام آل، آلبومی با سبک امبینت که توش از سینتی سایزر و صداهای طراحی شده الکترونیکی، صداهای ضبط شده از محیط‌های شهری و طبیعی و با محوریت ساز پیانو با ظرافت و خلاقیت تمام استفاده شده. انگار که استفاده یان تیرسن از پیانو تغییر آنچنانی نکرده، همون سبکی که قبلا هم در موردش صحبت کردیم رو داره، ولی ظرافت‌های الکترونیکی که با سینتی سایزر بین جمله‌ها ایجاد کرده و صدای همیشگی محیطی که ضبط شده، صدای بازی بچه‌ها، صدای محیط یک انگار پارک یا یک خیابون، استفاده از طراحی‌های صدا با سینتی سایزر انگار ابزار جدیدیه که یان تیرسن باش آشنا شده و اون صدایی که تو سرش رو انگار واضح‌تر و شفاف‌تر میتونه با استفاده از این سینتی سایزرها به دست بیاره. موسیقی امبینت موسیقیه که درست مثل اسمش بیشتر به فضاسازی میپردازه تا به ریتم یا ملودی، و توی این فضاسازی قطعا از صداهای ضبط شده، از طراحی‌های الکترونیکی توسط سینتی سایزرها استفاده میشه. و به نظرم یان تیرسن توی آلبوم آل تجربه بسیار موفقی داشته در تلفیق سبک خودش با موسیقی امبینت. خواستم هشدار بدم که این اپیزود رو پشت فرمون گوش ندید، ولی فکر کنم دیگه دیر شده باشه و احتمالاً تا الان پرواز کردید. اگر الان این فکر تو سرتونه که چرا قطعش کردی داشتیم حالشو میبردیم، باید بهتون پادکست آهنگ شب رو پیشنهاد میکنم. پادکست دوم من که کمتر از یک ساله که آغاز به کار کرده و هفته ای دو اپیزود منتشر میشه، آخرین پادکستی که میتونید در شبانه روزتون گوش بدید، موسیقی های بی کلام یا با کلامی که مناسب لحظه خوابیدن شماست، گاهن با محوریت یک آرتیست یا محوریت یک ساز یا محوریت یک سبک. برای دسترسی پادکست آهنگ شب، هر جایی که الان دارید آهنگساز رو گوش میدید کافیه که اسم آهنگ شب رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید، به راحتی پیداش میکنید. امروز که من این اپیزود رو دارم ضبط میکنم 17 آگست 2021، و درست 10 روز دیگه در 27 آگست 2021 آلبوم جدید یان تیرسن منتشر میشه که یکی دوتا ویدیو آماده کرده از ترک های این آلبوم و به عنوان سینگل های قبل از آلبوم توی یوتیوب منتشر کرده. ویدیو بسیار جذابی داره همین آهنگی که الان دارید میشنوید، خیلی خیلی به موزیک نزدیکه و موزیک رو هم همونطور که دارید میشنوید یان تیرسنی احاطه شده با فضاسازی های الکترونیکه که انگار یان تیرسن که قدیما از صدای دوچرخه و ماشین تحریر و لوازم آشپزخونه استفاده میکرد، این بار داره از امکانات و پتانسیل موسیقی الکترونیک، سینتیسایزرهای دیجیتال و آنالوگ برای آرایش اون موسیقی ملودیک خودش استفاده میکنه. خیلی از این طراحی های الکترونیک صوتی اصطلاحاً نویز هستن، از صدا فقط سر و صدا بهتر بگم استفاده شده، منتها بسیار بسیار به زیبایی و لطافت این ملودی با پیانو کمک کرده. همونطوری که این اپیزود رو با نقل قولی از یان تیرسن شروع کردیم، دوست دارم که با نقل قولی از خودش هم به پایان ببریم. خود یان تیرسن میگه بین موسیقی کلاسیک و موسیقی عامه هیچ مرزی وجود نداره. شما آزاد هستید که با هر چیزی که میخواید کار کنید. برای من طبیعیه که از بسیاری از سازها و بافتها و صداها و حتی نویزها استفاده بکنم، چون زندگی هم همینطوریه. به پایان قسمت 21 پادکست آهنگساز رسیدیم. گریزی زدیم به زندگی یان تیرسن و موسیقیش رو گوش کردیم. امیدوارم مثل دفعه قبل، مثل اپیزودهای قبل، مثل آهنگسازهای قبل، اگر باش آشنا نبودید، آشنا شده باشید و ترغیب شده باشید که آهنگاشو گوش بدید. اگرم باش آشنا بودید که امیدوارم این اپیزود تونسته باشه بهتون اطلاعاتی اضافه بکنه. اگر این اپیزود یا هر کدوم از اپیزودهای پادکست آهنگساز رو دوست داشتید، حتما به دوستانتون پیشنهاد بدید. این بیشترین حمایتیه که میتونید از پادکست آهنگساز بکنید. همچنین میتونید توی صفحه حامی باش از پادکست آهنگساز و آهنگ شب حمایت مالی بکنید. ما رو توی صفحات مجازی پادکست آهنگساز با نام آهنگساز پادکست دنبال بکنید، چه در اینستاگرام، چه توییتر، چه تلگرام. و تا قسمت بعد، یادتون نره که با موسیقی با احترام برخورد کنید.